سرخطی خبرها برف و باران و بادی شدید هشدار از هوای نامساعد دو تیتونی شهر کولوب از وظیفه‌اش برکنار شده است با کودکان حق دادند از بالای پدر و مادر خود به مقامات شکایت کنند سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود امروز جمعه 26 ینور است در تاجیکستان دوام 3 روز آینده هوای نامساعد پیشگویی می شود در این باره کمیته حالت های فوق العاده خبر داده گفته است روزهای 26 تا 29 ینور سال 2024 بارشات باران و برف و شمالی سخت در نظر است در ناحیه های تابع جمهوری ولایت سغد و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر ترمفرایی و تومان در نظر است افسوده است منبع کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید در پی باریدن باران ترمافرایی امکان افزایش صدمه ها در شاهراها به خصوص در دامنکوه ها و قطعه های کوهی راه ها از احتمال دور نیست کمیته هشدار میدهد که هوای نامساعد و شمال های سخت میتواند به خط های برق درختان و بومی خانه ها و لوحه های تبلیغاتی آسیب رساند از این خاطر از ساکنان خواسته است از احتیاط کار بگیرند دوستان شهر کولوب قطب‌الدین دوستی‌زاده از وظیفه‌اش محروم کرده شده است منبع های رادیو آزادی در دوستان خطلان با تصدیق این خبر روز 25 ینور گفتند برکناری دوستان های بعضی از شهر و ناحیه های ولایت همانا دوام دارد با گفته آنها دوستی‌زاده روز 24 ینور از وظیفه رانده شد قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دوستان شهر کولوب تعیین شده بود تا آن وقت معاونی دوستیتونی نقلیات تاجیکستان بود. روز 19 ینور پریزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کاری سرداران نهادهای حفظ قانونی ولایت خطلان سخت تنقید کرد و گفت که دست جمعانه از کار دور کرده شوند. سه روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ینور دوستیتونی نوی ولایت خطلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت بجای عبدالرحیم رحیموف دوستیتونی سابق ولایت جنرال جمشید میرزاخانزاده تعیین شده است. جمشید میرزاخانزاده تا این وقت سردار ریاست دوستیتونی کل تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانون‌ها در مقامات مبارزه با فساد بود. حکومت تاجیکستان یادداشت تفاهم را برای از بین بردن روابط یا ویزا با ایران تصدیق کرده است. قرار حکومت در اول ماه ینور امسال قبول شد. در این سند ذکر شده است که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان باید جانب ایران را درباره اجرای رسمیات آگاه کند. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران برای بکار کردن نظام روادی در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده بود. بر اساس این حجت شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند بدون روادی تا 3 روز به کشورهای همدیگر سفر کرده تا این مدت اقامه داشته باشند. بر اساس مقررات بین دولتی بعد از تصدیق یادداشت تفاهم باید میانی دوشنبه و تهران سازشنامه نهایی برای از بین بردن روابط امضا شود. میانی تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. 10 تاجیکستانی با مقصد سیاحت و تجارت و تبابت به ایران می روند. طبق تغییرات در قانون پرداخت های نو از سال جوری صاحبان ماشین های نو هنگام به قیدگیری وظیفه دارند برای نابودسازی یا اوتیلیزاسیای ماشین یک مرتبه 1584 سومانی پرداخت کنند قبلا چنین مقررات وجود نداشت بعضی از رانندگان میگویند افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های دوشنبه مقامات را وادار ساخته است که انداز نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند گزارش را در همین موضوع همکاران ما اسکندر فیروز و شهلا عبدالله تهیه کردند که همراه میبینیم
ضرورت پرداخت اندازی نو در خرید و فروش ماشین ها این رانندگان را نگران کرده است. طبق یک قرار نو درباره پرداخت های حتمی به بودجه تاجیکستان، همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی ماشین پرداخت کنند.
1700 سوم پول میپرسم.
قیمت نیزیم برای؟ این
100% قیمت های کرد.
با چی کار میکنید شما از این؟
تو مجبوری چی کار میکنید؟ مجبوری میریم سپوری.
اگر نه قید نمی برو
را نه تو نمیر هم گریفتن نمی شو آنا ایوچوت برو وارده هم نمی شو می سپوری باید بروید
ابا تکنون چکور میکنید چونید
خیلی چکور مجبور می سپوری چکور میکنید
خرز میکنید
خرز های قبول های چکور میکنید نکنید می سپوری
در اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان گفتند مقررات نوی پرداخت اندازی از اول سال جاری راه اندازی شده است این قانون در یک جلسه پارلمان تاجیکستان که روز 27 دکبر برگزار شد قبول شده در اساس آن سپردن مبلغ برای نابودسازی نقلیات حتمی شد
تمام غصه نخود همگی یک مرتبه همین وای همه یورا پرداخت میکنن یک مرتبه. آها هنگامی با قیدگیری مثلا دیگر وای حالت گذراندن موینه در دوره موینه دولتی تکنیک را گذراندن همین عمل را باید که جلو کنن.
بعضی از رانندگان میگویند افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های شهر مقامات را وادار ساخته است که اندازی نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند.
این همش به بهبودی دولت است، نه اینکه به بهبودی شرایط مردم است، نه که کنیم اینم به اینو باید گفتن کور در خارج زندگی میکنیم در اونجا هر ماه نلو انداز داریم، مثلا هر ماه ماشین انداز دارد، اینجا در یک سال یک بار یک مرتبه اوتیلیز بار دارد به ماشین.
پرداخت نوی حتمی برای صاحبان نقلیات در کشور در حالی است که همه ساله صاحبان ماشین ها برای از قید گذشتن در بازرسی اوتوموبیلی صدها سامانی پرداخت میکنند. این پرداخت ها از اکولوژی تا سوغورته و دیگر صنعت ها را در بر میگیرد. کارشناسان حدس میزنند که با در نظر داشت مبلغ معاینه تکنیکی ماشین ارزش نقلیات به طور قابل ملاحظه بالا میرود.
مردم علاقه نه تنها معاینه تکنیکی بلکه هم همین اندازی پرداختی اوتیلیزاسیو یعنی که نیست کردن نابودسازی ماشین فرسوده شده از همین شاید مردم دست کشد. با ایلوه از بالای همین شماره کارمندانی بدعا هم علاقه اختصار کرده شد سیفویست این باید چوی هم باید کم کردنی درامتی خودی همین سوها آوردار است، احتمالا آوردار است اونده میتواند.
در تاجیکستان هیچ نوی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین ها به کشور اساساً از دست دویوم و از کشورهای اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد می شوند.
شما در باره این نوی پرداخت چی نظر دارید؟ حتما زیر این ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. با کودکان در تاجیکستان حق دادند که اگر از کسی یا چیز ناراضی هستند به ایبا به اداره های دولتی مراجعه کنند، اگر به شرطی که عقیده خود را مستقلانه بیان کرده توانند. این کار پس از اصلاح قانون درباره حفظ حقوق کودکان امکان پذیر شد. آن علاقه به اجرا درآمده است. طرز اجرای قانون نو هنوز اعلام نشده است. معلوم نیست جزای شخصانی که کودکان به ضد آنها شکایت میکنند چی خواهد بود. موردهای آزار و اذیت کودکان هر چند وقت در تاجیکستان رسانه شده توجه مقامات و جامعه را برای چند مدت به این مشکل جلب میکند. اجازه به کودکان برای شکایت از بدرفتاری پدر و مادر و خویشاوندانی دیگر به مقامات دولتی در جامعه سنتی تاجیکستان واکنشی یکسان ندارد. برخی اگر این اقدام را درست و ضروری می شمارند، تعداد دیگر آن را یک نوع به احترامی نسبت به والدان می دانند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 26 ینور را فرا می گیرد.
ششم ینور سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاهی نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده میکنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز مییابد، وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد، ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویله تاجیکستان از 26 ینور سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند: حداقل یک سال آخر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامتی شخصی تأمین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوقی زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ینور سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اوستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اوستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه‌دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبثکار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
امروز امروز 1000 روبل با 123 تومانی و 40 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 تومانی و 100 یورو با 1192 تومانی عوض می شود. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. مطلب های بیشتر از این رو در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های آن در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا دیدار بعدی در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 26 ینور است و من زرنگیز نوروز شاه با خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. دادستانی کل تاجیکستان پرونده اکمل یوسف زاده، پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی را برای بررسی به دادگاهی عالی فرستاده است. یوسف زاده در بودن و مرگ اسماعیل رحمانوف، آموزگار دانشگاهی تجارت، متهم است. یک منبع در دادگاهی عالی تاجیکستان روز 26 ینور به رادیوی آزادی گفت پرونده دو روز پیش به دست آنها رسید. با گفته هم صحبت ما، سنه مرافعه اول در آغاز ماه فوریه تعیین می شود. مقامات اکمل یوسف زاده را به آن متهم میکنند که شب 12 ایون سال 2023 آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف را از محله یکم سویتسکی دوشنبه رب بودند. دادستانی کل در خبرنامه گفته بود که یوسف زاده با یک خویشاوندش دستان آموزگار را بسته او را به دریای فون پرتافتند. اما هنوز مقامات انگیزه و سبب دست به کشتار آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف، دست زدن پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی را شرح ندادند. نسبت به اکمل یوسف زاده و خویشاوندانش اسماعیل جان شکروف به اتهام آدم ربایی پرونده گشودند. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. یک کمیته سنتی امریکا روز 24 ینور از طرح قانون درباره مصادره دارایی های حبس شده روسیه پشتیبانی کرد. در صورت قبول این طرح، ایالات متحده می تواند دارایی های حبس شده روسیه را همچون جبران خشونت نظامی به اوکراین دهد. طرح قانون سند درباره برقراری بهبود اقتصادی و امکانیت ها برای اوکراین نام دارد. اکنون طرح مذکور برای بررسی و قبول به مجلس عمومی سنت وارد کرده می شود و سپس برای قبول به پلاته نمایندگان ارسال می گردد. در صورت گذشتن از پلاته برای امضا به پرزیدنت آمریکا ارسال می شود. بعد از جاری شدن تحریم های ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحاد اروپا، کانادا و ژاپن در پی حمله روسیه به اوکراین، دارایی های روسیه با ارزش نزدیک به 300 میلیارد دلار به حبس گرفته شدند. دارایی های در آمریکا حبس شده روسیه تقریبا 5-6 میلیارد دلار را تشکیل می دهند. بیشتر دارایی های حبس شده روسیه در اروپا هستند. کشورهای اتحاد اروپا هنوز ترتیب حقوقی مصادره آنها را پیدا نکردند، اما در پی جستجوی این مکانیزم هستند. دادگاه شهری دوشنبه بررسی پرونده رستم خالقف، رئیس سابق شرکت تاجیکر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه را سر کرده است. مقامات خالقف را به دزدی میلیون ها سومانی متهم میکنند. نظر رئیس پیشین تاجیکر و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در دادگاه شهری دوشنبه روز 26 ینور به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند که مرافعه دوم از روی پرونده رستم خالقف همین روز برگزار میشود. مرافعه در بنای بازداشتگاه موقتی میگذرد و برای همین خبر نگاری رادیوی آزادی نتوانست در آن شرکت کند. یک مسئول دادگاه گفت مرافعه باز است، اما به سبب محدودیت های بازداشتگاه موقتی نمیتواند خبرنگاران را راه دهند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. رئیس حزب ملی تکلانیش و معاون پلاته قانونگذاری پارلمان ازبکستان علیشر قادیرف پیشنهاد کرده است که زبان روسی در مکتب و تلویزیون و بخش های دیگر در کشورش کمتر استفاده شود. جانب رسمی روسیه با بیان کردن رفتار عجیب شوونیستی محدود می شود. به نظر می رسد این گونه سخن پردازی ها با آنها پسند است. وقتی اخیر به زبان روسی به جز از سخن های شوینیستی چیزی دیگری نمی شنویم. در این حالت ها باید درباره چاره های بهتر کردنی مناسبت ها بیندشیم، نوشته است او در شبکه های اجتماعی. به گفته قادیروف، زبان روسی در بخش آموزش و تلویزیون ازبکستان به طور گسترده استفاده می شود و این نابرابری باید اصلاح گردد. معاون رئیس پارلمان ازبکستان همچنین پیشنهاد کرده است که به قانونگذاری کشورش تغییرات وارد کرده شود که تحصیلات ابتدایی را با زبان مادری ازبکی حتمی گرداند. این اظهارات قادیروف بعد از گفته های مورخ روس میخائیل سمولین درباره ازبک ها صدا داد. سمولین چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی NTV گفت که تو انقلاب ملت با نام ازبک وجود نداشت. هم رئیس حزب روسیه با عدالت زخر پریلپین هم خواسته بود ازبکستان و دیگر حدودهای شوروی پیشین به روسیه همراه کرده شوند. حکومت لیتوا سفری غیر کاری هربیون این کشور را به روسیه، بلاروس و چین منع کرد. در وزارت دفاع لیتوا به خبرگزاری ها گفتند این روی خط بر اساس بهوگذاری خطر و تهدیدها به امنیت ملی کشور تهیه شده است. در استراتژی امنیت ملی ذکر شد که روسیه، چین و بلاروس به امنیت لیتوا و شهروندان آن خطر دارند. از جمله خدمات امنیت و اکتشافی این کشورها ضد لیتوا عملهای جاسوسی انجام می‌دهند، آمده است در قراری حکومت لیتوا. همچنین سفری ترانزیتی نظامیان لیتوا با واسطه کشورهای مذکور به جز از حریم هوایی نیز منع شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در روزهای اخیر نگرانی و شکایت ساکنان از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد محدودیت نیروی برق بیشتر به نظر می‌رسد. در شرکت برق تاجیک محدودیت برق را تصدیق نموده، بدون صحبت ثبتی گفتند به احتمال زیاد این محدودیت ماه اپریل برطرف خواهد شد. شرکت جزئیات بیشتر نمی‌دهد، ولی مشتریان می‌خواهند دانند که چرا مقامات برق منزل آنها را زود قطع می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محدودیت برق مشکلات خانواده آینیسا بابیوا را بیشتر کرده است. میگوید این شب روز آخرین ذخیره سوزشواریش را استفاده میبرد که تا پایان زمستان نمیرسد. او 24 میانور در صحبت به رادیو آزادی گفت مثل هزاران خانواده دیگر تاجیکستان در یک شبانه روز تنها 8 ساعت برق دارند.
نیم اونجا سوید میمبره تو ساعتی 4 5 5 دجه میز گره 6 دبا گریون میکنه سویتومون کی اونجا تاریک میشه آخی
شب
تاریک میشه روزانه هموش ساعتی 8:30 سحر میکشنش.
آینیسا بابایوا میگوید پول برق را سری وقت پرداخت میکند و هرچند نرخ برق بالا رفت و از تغییر نیافت. این خانواده در 15 کیلومتری دوشنبه در دهه بهاری شهر وعده زندگی میکند. در اینجا بی‌برقی مشکلات دیگر را نیز به میان آورده است. علاودین مزاریف ساکن دهه بهار گفت:
"شلوغ در نزدیکی ده چیز داریم با آنتن هست، آنتن میگافون. یکی روزانه همین تا اونه که همین سوید نیاید، یگان کار و ابشه کار نمیکند. یگان که زنگ زدن در کار، یگان چی کردن در کار، ابسلوت نکار نمیکند."
رجای محدودیت برق در محله ها به گفته ساکنان عادلانه نیست. همصحبت ما آینیسا بابیوا افسود که در بعضی محله ها شب روز برق است، ولی نمیدونند چرا در آنها با محدودیت برق میدهند. محدودیت برق ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان را هم نگران نموده است. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات در صحبت های رسمی خود با استفاده دادن نیروگاه راغون را راه حل مشکل بی برقی ارزیابی می کنند. تا حال چرخه این نیروگاه به کار درآمده است، ولی معلوم نیست چرا برقی آن مشکل را حل نکرد. در شبکه‌های تقسیمات برق تاکید نمودند که وابسته به سطح آب آبانبارها و تولید نیروی برق، محدودیت آن در همه منطقه‌ها یک خل نیست. ابرار میرسیدوف دکتر علم‌های اقتصادی میگوید در نظام انرژی تاجیکستان نخست باید شفافیت را اندازی گردیده پیش روی دزدی برق گرفته شود.
امروز همان مسئولان و کارخانه های انرژیتیک که شبکه های انرژیتیک در منطقه هستند آنها هوسمند می شوند و نظام هوسمند کنی معین کرده که اون کسی که بیشتر صرفه می کنند نیروی برق ریتینگ رو از راه معین کرده می شوند. مادامی که ریتینگ یعنی که نبرو نفوذش فعالیتش که از روی صرفه انرژی که باید خودشان می گرند یعنی که یک مسابقه دارند، از همین نقطه نظر اونا حرکت میکنن که بیشتر صرفه کنن. از همین نگاه یعنی که در منطقه ها به نظر من البته شاید هم تو باشن در زمین نگاه اونها میخوان که یک محدودیت کنن و یک صرفه کنن از این حسابی صرفه کردن از لیمیتی که معین کرده شده است یک آبروی اعتبار گیرند.
از تیرامو باز در گوشه‌های کشور لیمیت برق جاری است. در شرکت برق تاجیک مشکل را با کمی آب در اوبانبورها پیوند دادند ولی از جزئیات بیشتری موضوع خودداری نمودند. قبلا آن را با کارهای پروفیلاکتیکی یا ترمیم تجهیزات بستگی می‌دادند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بوتانی آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
شهر دوشنبه بررسی پرونده رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیک ایر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه را سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات خالقوف را به دزدی میلیون ها سامانی متهم می‌کنند. نظری رئیس پیشین تاجیک ایر و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند مرافع دوم از روی پرونده رستم خالقوف همین روز برگزار می‌شود. مرافع در بنای بازداشتگاه موقتی می‌گذرد و برای همین خبرنگاری رادیوی آزادی نتوانست در آن شرکت کند. یک مسئول دادگاه گفت مرافع باز است اما با سبب محدودیت‌های بازداشتگاه موقتی نمی‌توانند خبرنگاران را راه دهند. در دادگاه شهر دوشنبه وعده دادند که مرافع نوبتی را در بنای دادگاه می‌گذرانند و به خبرنگاران اجازه اشتراک می‌دهند. دادستانی کل تاجیکستان در ماه می سال گذشته خبر داده بود که علیه رستم خالقوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی برآمدن از حد وکالت منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده کشادند. جزئیات بیشتری پرونده خالقوف خلیقوف دسترس نیست. خبرنگار رادیوی آزادی 26 ژانویه شاهد بود که پرونده رئیس پیشین شرکت تاجیک ایر را در خلطه کلان پل اتیلنی به دادگاه آوردند. رستم خلیقوف از سال 2008 تا 2016 رهبری شرکت دولتی تاجیک ایر را به عهده داشت. یک تحقیق رادیوی آزادی سال 2021 معلوم کرده بود که یک سازش بسته رستم خلیقوف به قرضدار کردن شرکت تاجیک ایر سبب گشته است. سخن درباره یک سازشنامه شبهه برانگیز با شرکت لیتوانی اسکایراد لیزینگ می رود که دیرتر تاجیک ایر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای دراز است که مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای به پا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند. تحقیقات رادیوی آزادی در سال 2021 نشان داده بود که شرکت ملی هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل است. وزارت مالیه تاجیکستان آن وقت گفته بود حکومت دیگر از پی دریافت سرمایه برای نجات آن نیست و سرنوشت شرکت باید در سطح پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حل شود. با وجود وعده‌های پیاپی رهبران شرکت تاجیک ایر در دوام دو سال اخیر، هواپیماهای این شرکت دوباره به پرواز ندرآمدند. حکومت در سال 2015 به تاجیک ایر امتیاز داد 370 هزار دلار قرض آن را بخشید. بار دوم در سال 2019 قرض این شرکت را از انداز و دیگر کارخانه های دولتی به مبلغ 2.6 میلیون دلار بیکار کرد. با وجود این حال تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است. اینچنین دادگاه آن را به پرداخت زیاد از 20 میلیون دلار تاوان به شرکت لیتوانی اسکایراد لیزینگ وظیفه دار کرده است. ماه اوگوست سال 2019 دادگاه حکمی مسکو تاجیک ایر را وظیفه دار کرد که بر اسیه نزدیک به 555 هزار دلار تاوان دهد. جمعا تا این وقت در دادگاه های روسیه بیش از 20 پرونده ضد تاجیک ایر با طلب پرداخت 1.5 میلیون دلار اجرا یا بررسی و حمایت شدند. اول سال 2019 تاجیک ایر از پریدن ماند و پروازهایش را به سامانر سپرد و زیاد از 90 درصد 520 کارمندش پس از آن که نزدیک به یک سال معاش نگرفتند به رخصتی مجبوری فرستاده شدند. چندی از پیلوت های با تجربه آن را سامان ایر به کار گرفت، بازار هواپیمای بی رقابت ماند و نرخ به این هم گرانی چپته ها آسمانی شد. وضعیت کنونی شرکت تاجیک ایر به هواپیمای میماند که قسمای احتیاطی آن از کار افتاده و در حال فرود آمدن اضطراری است، ولی برای جلوگیری از سقوط احتمالی آن نه از طرف دولت و نه از طرف مدیرانش هیچ کاری انجام دادن نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خبرگزاری ریتز با نقل از چهار منبع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزاری داد که چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با پیشگیری از حمله های گروه حوثی و حرکت کشتی ها در بحر سرخ کمک کند و در غیر آن رابطه های تجارتی تهران و پکین آسیب خواهد دید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این منبع های ایرانی گفتند که موضوع حمله های نیمنظامیان حوثی و تجارت بین چین و ایران در چند نشست اخیر در پکین و تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این منبع ها از ایرای جزئیات بیشتر درباره زمان برگزاری نشست ها یا افراد اشتراک کننده در این مذاکرات خودداری کردند. یکی از مقامات ایرانی که نخواست نامش آشکار شود به خبرگزاری ریترز گفته است اساساً چین میگوید اگر به هر طریق به منفیت های ما آسیب وارد شود بر تجارت ما با تهران تاثیر میگذارد، بنابر این و حوثی ها بگوید خشتنداری کنند. حوثی های یمن از دو ماه قبل حمله های خود به مسیر بین المللی کشتیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند. آنها می گویند تا زمانی که یورش اسرائیل به غزه ادامه دارد این حمله ها را ادامه خواهند داد. حمله های حوثی ها باعث افزایش خراجات بارکشانی و بیمه شده است. همچنین این حمله ها باعث خلل‌دار شدن راه های تجارتی کلیدی بین آسیا و اروپا که به طور گسترده توسط کشتی های چینی استفاده می شوند شده است. با این حال چهار منبع ایرانی گفتند مقامات چینی هیچ اظهار نظر یا تهدید خاصی درباره چگونگی تاثیر ادامه حمله های حوثی ها بر رابطه های تجارتی پکین و تهران نکردند. وزارت کارهای خارجی چین در پاسخ به پرسش ریترز درباره گفتگوها با ایران درباره حمله ها در بحر سرخ گفت چین دوستی صمیمی کشورهای خاور میانه است و با دنبال رشد و شکوفایی مشترک می باشد. در همین زمینه روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه نوشت که امریکا چند بار از چین خواسته است تا از تهران بخواهد که از حمله حوثی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ پیشگیری کند. گروه حوثی ها در یمن از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. این روزنامه به نقل از چند مقام امریکایی نوشت که فشار دیپلماتی بر پکین هنوز به نتیجه نرسیده است و نشانه های از کمک چین در این زمینه دیدن نشده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده امریکا در 3 ماه گذشته بارها این مسئله را با مقامات بلندپایه چین در میان گذاشته، از آنها خواسته است که به ایران هشدار بدهند که در ارتباط به جنگ غزه به تنش در خاور میانه دامن نزنند. با گفته این مقامات امریکایی، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونش در ملاقات این ماه در واشنگتن با رئیس بخش بین المللی حزب کمونیست چین این موضوع را مورد بحث قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در 2 ماه گذشته دست کم 23 بار به مسیرهای کشیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن حمله های موشکی و پهپادی انجام دادند. حوثی ها می گویند که این حمله ها را در دفاع از فلسطینی ها در برابر اسرائیل انجام می دهند و کشتی های را هدف قرار می دهند که به نوع با اسرائیل ارتباط داشته باشند. هرچند بسیاری از کشتی های مورد هجوم حوثی ها تاکید داشتند که هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ضرورت پرداخت اندازه نو در خرید و فروش ماشین ها صاحبانشان را نگران ساخته است. طبق قرار نوی حکومت تاجیکستان درباره پرداخت های حتمی به بودجه کشور، همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی نقلیات از 22 تا 40 نشان دهنده برای پرداخت ها سپارند. صاحبان ماشین های خصوصی نگرانند که افزایش بیش از 1,500 اندازه های نقلیاتی برایشان گران است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. الهام عبدالقادر یک ساکن جوان دوشنبه را در نزد اداره ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در پایتخت تاجیکستان واخوردیم که از صبح تلاش دارد ماشین خصوصیش را از قید دولتی بیرون سازد و میگوید به این کار موفق نشد، زیرا برای پرداخت طلب نوی مبلغ نابودسازی ماشینش را با خود ندارد.
مجبوری میمیسپوری.
اگر نه قید نمی برو را.
نه تو نمره گرفته نمی شو آنا چوت برو وارده نمی شو.
در اداره ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که مقررات نوی پرداخت انداز نابودسازی از اول سال جاری راه اندازی شده است. این بند نو در قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دکبر سال گذشته مجلس نمایندگان تصویب کرده بعد از نشر مورد اجرا قرار داده شد. به گفته سیمودین حسنزاده نماینده ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان، این پرداخت یک دفعه است و در سندهای رسمی ماشین به قید گرفته در کشور ثبت می شود.
تمام وسه نخود همگی یک مرتبه هم معیار پرداخت میکنند یک مرتبه. هنگام به قید گیری و دوره معاینه دولتی تکنیکی را گذراندم.
طبق نسخه تغییر و اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دکبر سال 2023 که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد، پرداخت برای نابودسازی یا اوتیلیزاسی واسطه نقلیات اتومبیلی منبت پرداخت از جانب مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی به قید دولتی گذاشتن واسطه نقلیات اتومبیلی پس از رسمیت دراری گمرکی واسطه‌های نقلیات اتومبیلی به جمهوری وارد گردیده و هنگام گذراندن معاینه حتمی دولتی تکنیکی واسطه‌های نقلیات اتومبیلی ستانیده می‌شود. در این سند همچنین گفته شده است که مبلغ پرداخت شده تا دوره نابودسازی واسطه نقلیات اتومبیلی اعتبار دارد. در ادامه آمده است که مبلغ نابودسازی برای نقلیات سبک‌رو، میکروآتوبوس و اتوبوس 22 نشان دهنده یا 1584 سومانی، برای واسطه نقلیات بارکش و مخصوص 2880 سومانی و برای موتورسیکل ها 360 سومانی بوده است. جاوید نظریف ساکن دوشنبه نیز میخواهد ماشینش را از قید دولتی بیرون بیارد و میگوید افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های شهر مقامات را وادار ساخته است که انداز نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند.
ایلاج نداریم، اندازی راه میسپاریم، اندازی اوتیلیزبور ما نو جاری کردن. فکرم که خیلی کن یه همش با بهبودی دولت هست، نه اینکه با بهبودی شرایط مردم.
فوزیل جان فتولایف شوری اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که مبلغ اندازی نابودسازی ماشین خیلی بلند است. به حساب های وی با در نظر داشت مبلغ معاینه تکنیکی ماشین ارزش نقلیات به طور قابل ملاحظه بالا می رود.
شاید مردم علاقه نه تنها معاینه تکنیکی بلکه هم همین پرداختی اوتیلیزاسیو یعنی که نیست کردن و بسوزی ماشینی کارسوده شده از همین چه شاید مردم دست کشد. از بالای همین شماره کارمندانی بدیا هم علاقه اختصار کرده شده سیفویست، این باید کم کردن درآمدی خودی همین سوها آورده است، احتمالا آورده رسونده میتواند.
در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین ها با کشور اساساً از دست دویم و از کشورهای اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد می شود. همه سال به تاجیکستان از این کشورها ده ها هزار ماشین وارد می شوند. معمولاً به دلیل ارزانیش تاجران به تاجیکستان ماشین های فرسوده و دست دوم وارد می کنند. اطلاع دقیق درباره مقدار ماشین های وارد شده در سال گذشته هنوز دسترس نیست، ولی طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در 6 ماه سال گذشته به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرو وارد شده است. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110000 ماشین های تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است.
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، مارا دیده دیده می روی تو. استاده سلامت می کنم من، استاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو. میرا بھی تو استاد سلامت میکنم من،
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندان شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلام.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنجپایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب هر من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانوادم، به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی ها فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله، و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیکسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده، و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در اویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو پرد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا خویش میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگوید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایویس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایویس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایویس باید بیشتر از 7 تا 2 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در ایوه ایت چه این ایوه قرغن، چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه، و حفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایویس اینها دیدن.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنه.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا 2 تخت 2 اتاجه و 1 اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش، و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود، و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد، و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود، به خود زمستانش خیلی بد بود، چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت، هم مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه های آرتیکی با اینا نقل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرولهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها و بیرولهایی بودن که نه، واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوجین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه. بعد دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میدوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاوتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حرف شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حرف شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حرف شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا. بله.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریبوچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگوید که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم. این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین رو آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشین، گفتن خانتون رو بفروشین و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چه شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراوایا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا. که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلام.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم اگه نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70 فائد این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین تا؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.